الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين وَأَلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّهُ لَا كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكٌ لَأَتَتْكَ رُسُلُهُ وَلَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ وَلَعَرَفْتَ أَفْعَالَهُ وَصِفَاتِهِ لَكِنَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ. می‌فرماد که ای پسرم، یه مسئله را خوب متوجهی که اگر غیر خدای واحد خدای دیگری شریک این خدا بود، پیامبرانش می آمدن و آثار ملک و ملکوتش پیدا بود، افعال و صفاتش رو می دیدی، ولی تو جهان رو یک آهنگی می‌بینی، پس یک خدایی در صحنه است. مثلا یه توحید رو حضرت از دو زاویه بحث می‌کنن، یکی زاویه‌ای که ظاهراً بیشتر وعظ است، یکی زاویه‌ای که حکمت است. این دو تا رو من یه مثال می‌زنم بعد فرمایش حضرت رو می‌خونم. یه وقت از حضرت فطرت آگاه را با تذکر آگاه تر می کنن، اینو بهش میگن وعظ. یعنی در وعظ برهان ممکنه نباشه، اما خصم روبروی ما نیست، یعنی ما نمیخوان دشمن رو قانع کنیم یا محکوم کنیم. برای همین مثال میزنم، ما اگه به یک مسلمانی بگیم که آقا این نظم جهان نشانه دقت خالق جهان است، این اینا میپذیره، روش تأثیر میزنه. ولی اگه به یک کافری بگیم که این نظم جهان نشانه دقت ناظم جهان است، میتونه نپذیره، بگه نه این نظمش اتفاقیه. پس ببینید ما گاهی سخنی میگیم که مؤمن درش تأثیر میگذاره، ایمان شدید میشه، ولی منکر میتونه که رد کنه. اینه بهش میگن روش وعظ، یعنی فطرت بیدار کنه. یه وقت نه، سخنی میگیم که منکر نمیتونه رد کنه، ادله میاریم، منکر رو محکوم میکنیم. این که ما ادله میاریم که منکر رو محکوم کنیم، اینا میگن برهان، اما حکمت قرآنی. یه وقت نه، میایم با دلایل منکر منکر رو محکوم میکنیم، اینا میگن جدل. یه وقت با دلایل یقینی خودمون که دقیق به دست آوردیم مسئله رو روشن میکنیم، اینا میگن برهان. یه وقت با دلایل رقیبمون دلایلش رو میگیریم، حرفاش رو میگیریم، به ضد خودش استفاده میکنیم، اینا میگن جدل. یه وقت نه، یه چیزایی میگیم که فطرت خوابیده طرف بیدار بشه، یا نه فطرت بیدارش بیدارتر بشه، اینو میگن وعظ. حالا اگه دقت کنین، حضرت ظاهرن در این فرمایش یک نکته وعظ گونه و یک نکته برهانی مطرح میکنن، میخوان بفهمونن به ما که یگانه بودن خدا یعنی چه. یکی میگن ببین همه پیامبرا تو طول تاریخ به یه خدایی با صفات و کلمات و کمالات خاصی ما را میخواندن، و پیامبر بعدی هم که اومده است تصدیق کرده است خدای پیامبر قبلی را، یعنی گفته است من پیامبر خدایی هستم که اون پیامبر از طرفش اومده، یعنی همه پیامبران یک خدا رو معرفی میکنن. بعد حضرت میفرمان خب اگه یه خدای دیگه هم بود باید پیامبری میفرستن، هرچه پیامبر آمده است خدایی رو معرفی کرده است که اون پیامبر قبلی و بعدی معرفی کرده است و تصدیقم کرده است که من همون خدای اون پیامبر دارم میگم. خب حالا میشه یکی دیگه هم خدا باشد و پیامبر نفرستد؟ لازمه خدایی هدایت بندگانشه. پس اگه خدایی دیگه بود حتما باید که پیامبرانی میفرستد تا بندگان اون خدا رو هدایت کنه، در صورتی که هرچه پیامبر اومده است به یه خدا دعوت کرده است که همشون خودشون رو فرستاده اون میدانن. حضرت میفرمان پس این یک معبودی در عالم و یک محوری در عالم رو فراموش نکن. بعد میگن که خب حالا بیام از طرف دیگه نگاه کنی، اگه دو خدا باشه، خیلی به این نکته دوم دقت کنیم، خدا فرقش با انسان اینه که انسان خودش هست، حالا یا اراده‌ای میکنه بیاد مسجد یا اراده‌ای میکنه نیاد مسجد. یعنی اراده و انسان یه نحوه دوگانگی ممکنه است که تصور بشه، اما در خدا اراده عین وجود خداست، یعنی وحدت بین ذات و صفات. چرا؟ چون مگه خدا کمال مطلق نیست؟ خب حالا خدا کمال مطلق است، علم کمال است، پس خدا که عین کمال است عین علم است، یعنی یه خدا داریم و یه علم، یا علم مطلق همون خداست. حیات مگه کمال نیست؟ خدا کمال مطلق است، پس خدا حیات مطلق است. یعنی یه علم نداریم یه خدا، یه حیات نداریم یه خدا، همون خدا حیات مطلق است، همون خدا علم مطلق است. این دوتا بودن حیات و علم در مفهوم ذهنیست، نه در مصداق خارجی. یعنی در خارج، حالا مثال ساده بزنیم، ما نور غیر حرارت نیست برامون، حتی در ذهنمون میگم چی؟ میتونیم یه نور بفهمیم یه حرارت، ولی در خارج عموما این نور لامپ از حرارتش جدا نیست، همون حرارت هست که نورانی شده است. مثال البته مثال بهترش رو در خودتون بیابید، میگوین خودم میبینم، خودم میشنوم، خودم میگویم، یعنی هم خودتون خودتونی، هم تماما خودتون میبینید، هم تماما خودتون میشنوید، یعنی یک خودی که در عین یک خودی بودن عین شنوندگی است، خودش تماما میشنوه، تماما میبینه. اینا میگن وحدت بین ذات و صفات، اصلش در خداوند است، خداوند صفتش عین ذاتشه. باید دقت بفرمایید، حوصله بکنید، نتیجه میخوام بگیریم. حالا اگه خدا صفتش عین ذاتش هست، بفرمایید که اراده صفت خداست، صفت خدا عین ذات خداست، پس اراده عین ذات خداست، پس خدا یعنی اراده، همینطور که خدا یعنی علم، علم مطلق خداست، حیات مطلق خداست، خدا هم خداست. اما نه یه خدایی به دوگانگی، نه یه خدا و یه علم، نعوذ بالله. اصلا افتخار شیعه به همینه، شیعه که این که امامای ما به ما کمک کردن، فکر نکنید فقط در حدیه که 100 تا حدیث برای ما آوردن، فکر ما را درست کردن. این که امام میفرماد خدا دوگانه نیست، صفتش غیر ذاتش نیست، اینه که ذهن شیعه را نجات داده. متاسفانه اشعری اینجا خیلی اشتباه داره، اشعری میگه که 9 چیز قدیمه، هم خدا قدیم است، هم صفات خدا قدیم است. میگم خب پس تو مشرکی متاسفانه، پس تو چیزای قدیم چندگانه میدونی، در صورت که ما میگیم فقط خدا به ذاته قدیم است. پس علم چیه؟ عین خداست. قدرت مطلق چیه؟ عین خداست. خدا عین قدرت است، قدرت عین خدا، قدرت مطلق. حیات چیه؟ وجود است. خدا عین وجود است، پس عین وجود، حیات هم که وجود است، پس خدا عین حیات است. خب حالا خدا عین اراده است، درست شد؟ حالا اگه دو تا خدا داشته باشیم، اراده خدا عین ذات خدا، قبوله؟ پس اگه دو تا خدا داشته باشیم میشه یه اراده داشته باشن این دو تا خدا؟ اگه دقت کنی نمیشه. برهان قویه، سال البته مقدماتش ممکنه سریع من گفته باشم. چون اراده خدا عین ذات خداست، پس این خدا بودنش همون ارادش است. حالا اگه یه خدا غیر این خدا باشه، یعنی بودنش غیر این بودن باشه، حالا ارادش هم باید چی باشه؟ غیر این اراده باشه. حالا هر دوشون هم باید خدا باشن دیگه، یعنی همه جهان در قبضه شون باشه. اگه نصف جهان مال این باشه، نصف جهان مال اون، که هیچ کدوم خدا نیستن. خدا یعنی کمال مطلق، وجود مطلق، قدرت مطلق، پس هیچ حدی نمیشه داشته باشه. نمیشه نصف دنیا مال این خدا باشه، نصف مال اون دنیا، وقت هیچ کدوم خدا نیستن، چون هر دو محدودن. چیز محدود که نمیشه در این وجود باشه. یه صلوات بفرستیم. حالا من کل بحث میگم، حالا احتیاط دارید که روش بحث بکنید، خودتون بحث بکنید. پس وقتی خدا عین اراده است، حالا اگر یه خدایی یه اراده کرد و یه خدا دیگه هم بود، اون حتما باید یه اراده دیگه بکنه. میشه دوتاشون یه اراده بکنن؟ خب یه خدا. چرا؟ برای اینکه اراده عین ذات هست. پس اگه این ذات عین اراده است، پس حالا اگه دو تا ذات باشه باید دو تا اراده باشه. پس اگه این گفت حالا میخوام شب باشه، اون حتما باید غیر این بگه، باید دیگه روز باشه. اون وقت همه دنیا رو این باید بگه شب باشه مثلا، نمیشه بگم نصفا نصفا، چون وقت هیچ کدوم خدا نیستم. اونم باید همه دنیا رو بگه روز باشه. این باید بگه مثلا اراده کنید آب تر باشه، اون حتما باید اراده کنید آب تر نباشه. همه آبای دنیا را این باید اراده کنید مثلا تر باشه، اون حتما باید اراده کنه تر نباشه. وقت اگه دنیا اینجوری بود که هر چیزش هم باید یه جوری باشه هم یه جوری نباشه، وقت یه دنیا نبود. حالا دنیا هست، پس باید یه اراده باشه. پس آثار یک حکومت در صحنه است. به قول معروف یک سلطه در عالم میبینیم. اگه دو خدا بود هیچی تو دنیا نبود، به تعبیر حکما، به تعبیر وعاظ. ما فکر میکنیم این آیه قرآن بیشتر جنبه وعظ داره. میفرماد لا کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. اگر دو تا خدا تو دنیا بود عالم فاسد میشد. اگه فاسده بگیریم یعنی نابود میشد، با این بحث که گفتیم میخونه. اگه فاسده بگیریم به معنای اینکه خراب میشد، مثلا یکی میخواد که گچه ها را آب که میریزیم صفر بشه، اون یکی باید حتما غیر این بخواد دیگه. گچه ها را وقت آب میریزیم چی بشه؟ شل بشه. وقت گچ فاسد بود دیگه. یکی میخواد گوشت ها با تراوت باشه وقتی میخوریم قوت بگیریم، اون یکی باید حتما غیر این بخواد دیگه. وقت گوشت فاسد میشد، گچ فاسد میشد، که البته ظاهرا این باید جنبه وزن داشته باشه یا احتیاج به بحث طولانی داره. پس اگه دقت کردین جمله حضرت اینه که حالا با هم میخونیم. وعلم یا بنیه ای پسرم اینه، بدان انه لا کان لربک شریکن، اگر که برای پروردگار تو شریکی بود، لعتت کر رسله، حتما اونم برای تو پیغمبرش هم میبرد. و لرعیت آثار ملکهی و سلطانهی، آثار ملک اونم میدیدی، قدرت اونم در عالم میدیدی، در صورت که عالم را یک قدرتی میبینید. چطوری یک قدرتی میبینید؟ شما میبینید دقیقا معده را همون ساخته است که آب را ساخته است. چطوری؟ درست معده آماده شده است برای اینکه از طریق آب مواد غذایش را جذب کنه. درست زمین را همون ساخته است که گیاه را ساخته است و آب را ساخته است و دریا را ساخته است و هوا را ساخته است. یعنی هوا در خدمت زمین، زمین و هوا در خدمت دریا، زمین و هوا و دریا در خدمت گیاه، زمین و هوا و دریا و گیاه در خدمت انسان، همه اینها یک آهنگی است. یعنی همه در خدمت همه. مثال بدن را میزنم، یعنی ریه را همون ساخته است که معده را ساخته است و قلب را، یعنی درست اون که قلب را ساخته است از بطن چپ یک مثلا رگی میفرستد به کجا؟ به ریه. از مثلا از دهلیز چپ یا از بطن چپ مثلا یه رگی میفرستد به کل بدن، یعنی ریه به کمک قلب، قلب و ریه به کمک معده، ستایشون به کمک مغز، چارتایشون به کمک جگر، پنجتایشون به کمک کلیه، ششتا، یعنی همه اینا با هم میتونن باشن، نمیگن یک آهنگی. همون که قلب را ساخته است طوری ساخته است که زیر اون گودی ریه قرار میگیره، یعنی همون هم ریه را ساخته است، یعنی یک برنامه در کل بدن است. حالا بیان توی کجا؟ بیان توی عالم. میبینیم که گاز کربونیک هوا که در اثر مثلا سوخت و سازها به وجود میاد درست مفید است برای جنگل ها، نشاسته درخت دارا میده و درست دریاها تنظیم میکنن گاز کربونیک هوا را. اگه CO2 زیاد شد با آب مخلوط میشه، CO3H2 میده، با کلسیوم مخلوط میشه، رسوبات کلسیوم کربنات کلسیوم درست میشه. حالا اگه گاز کربونیک هوا کم شد به طوری که درختاق نیاز به گاز کربونیک پیدا کردن چون نشاسته بسودن، دوباره چطور میشه؟ CO3H2 یک ترکیب ناپایدار زود متساعد میشه، CO2ش میاد تغذیه میکنن چی؟ گیاها. اگه گاز کربونیک زیاد شد ما خفه میشیم، اگه کم بشد درخت ها خفه میشن. حالا شما حساب کن نظام، اگه کمربند اوزون نبود همه میمردن، همون که اکسیژن ساخته است ریه من ساخته است، ریه من اکسیژن میخواد و همون کمربند اوزون را ساخته است. یعنی نظام یک آهنگی. حضرت میفرماد که پسرم نگاه کن به جهان، بلره اگه دو خدا بود باید دو تدبیر در جهان بود، در صورتی که کل جهان یک تدبیریست، یک آهنگیست، به قول معروف ارگانیکیست نه مکانیکی، یعنی همه در خدمت همه. ببین جمله حضرت ولرعیت آثار ملکهی و سلطانه، تو آثار ملک و سلطانش هم میدیدی، ولعرفت افعاله و صفاته، افعال و صفات اون خدا را میدیدی. تو اون چه در عالم میبینی آثار یک مدیر میبینی، نه دو مدیر روبرو هم. خوب دقت کنید، یه وقت آب و آتش در دنیا هست، آب و آتش زده هم که نیستن، مکمل هم هم. مثل چی؟ مثل دو کفه ترازو. دو کفه ترازو ظاهرن زده هم است، این که میاد پایی اون میره بالا، ولی اینا مکمل همن چون دوتاشون با هم وزن کردن و سبب میشن. آب و آتش همدیگر رو تنظیم میکنن، طبیعت به کار خودش ادامه پیدا میکنه. ما هرچه میبینیم یک مدیریتی غیر مدیریت واحدی که همون که کمربند اوزون رو خلق از ریه من رو خلق از غیر این نمیبینیم. ولیکن نه، میگه ولیکن اینطور نیست که دو خدا باشه. اله واحد کما وصف نفسه، یه خدا هست، یه خدای واحد، خودش هم همینا برای خودش کرد. خود تو قرآن داریم که چی؟ الهکم اله واحد لا یزاده فی ملکه احد. قبول داریم هیچی در این ملک خدا ضد ملک خدا نیست. آب غیر آتش است، ولی آب آنچنان نیست که آتش نباشد، آتش آنچنان نیست که آب نباشد، یعنی دوتاشون در نظام مفیدن ولی یکیشون ضد اون نیست، به این معنا که بودن این قوانین عالم رو خراب کنه. بودن آتش قوانین عالم رو خراب نمی کنه، بودن آب هم قوانین عالم رو خراب نمی کنه. اینها در عالم اهداف عالم محقق میشه، مثل شب و روز، مثل فصول سال. میگه در ملکش تضاد نیست، که یعنی سنتی توسط سنتی ضایع بشه. مثلا یه سنتی مؤمنین را میبره بهش، یه سنت باشه مؤمنین را ببره جهنم، همچی چیزی نیست. سنتی کنار سنتی هست، بله، یه سنت از کفار را ببرد جهنم، یه سنت هست مؤمنین رو ببرد بهش. اینا دو تا سنتن اما دو متضاد نیستن. میفرماد که لا یزاد دهو فی ملکه احد ولا یزول ابدا ولم یزل. اصلا ابدیست، نابود شدنی نیست. چیزی نابود میشه که عین هستی نباشه. وقتی خدا عین هستی بود، هستی هم مساوی کمال بود و نقص مساوی عدم بود، مثل کوری که عدم چشمه است، مثل تاریکی که عدم روشنایی است، خدا عین وجود بود، وجودم یعنی کمال. چرا؟ چون هر چه نقص است از عدم نیستی است. شما این نقصا چیه؟ مثلا جهل چیه؟ نبودن علم است. فقر چیه؟ فقر حقیقی نه فقر پولی. نبودن قناعت. کوری چیه؟ نبودن چشم است. خب پس هر جا نقص هست از نبودن است. پس هر جا کمال هست از بودن است. خدا بودن مطلق است، پس کمال مطلق است. پس بنابراین اصلا بودن است. وقتی بودن شد لا ولا یزول ابدا ولم یزل، نه زایل میشه نه از بین میره. بودن است. این که شنده میگن نهج البلاغه کتاب حکمت هست، حالا میخوایم ببینیم چقدر حکمت است. تا اینجا که گفتیم چیزی نبود، این همش مقدمه بود. یه جمله مام دارن توی این نهج البلاغه شون که واقعا دیگه این خیلی قدرت میخواد فهم این جمله. من امشب همطور مقدمه شو میچینم که خسته نشی، جلسه آینده میخوایم روش بحث کنیم. بعد حضرت میفرماید خوب به این جمله نگاه کن. اولون قبل الاشیاء بلا اولیته، بلا اولیته، و آخرون بعد الاشیاء بلا نهایته. خیلی عجیبه، میگه اول است اما بدون اینکه اولیتی باشد. خوب دقت کنید، الان من اگه بخوام از اینجا بشماریم تا شما، من اول اینجا نشستم، آقایون اونجا نشستند و برو جلو. من اولی هستم که اولیتم به چیه؟ به شما. کی من اولم؟ وقتی بخوام از اینجا بشمار بیام جلو. این آقا اول است. کی اول است؟ وقتی اون آقایون باشن. حالا اگه اون آقایون نباشن اول چیه؟ بگم آقا اول این صفه، یعنی اون صف هست، این اوله. حالا اگه صفی نبود ایشون چطوره اوله؟ این نمیتونه اول باشه، خدا اونجوره اوله. حوصله کنیم. اولی بدون اولیتی، آخری بدون آخریتی. اینا باید خیلی خوب بفهمیم. نهج البلاغه است، کتاب حکمت و اندیشه است. یه کاری کنیم. ما آقا یه ظلم بزرگی بهمون شده. به دوستان گفتم اگه شما بخواید تو این محرم از شب اول فقط سینه بزنید و دست را بندازید، پس معارف امام حسین کی بگید؟ علمای ما بیایید تقسیم کنید، مثل همون سنت قدما اینجوری بود دیگه. اومن تا سوا به خصوص روز عاشورا بیشتر دست را میداختن، سینه میزدن، اون دهه میشستن پای منبر علما. فقط صحبته امام حسین این 7-8-10 روزه پنه از مکه تا همون کربلا را آدم بشنود، هزار کتاب خونده باشد اینقدر است. واقعا امام حسین مصباح هدایت و سفینه نجات است، اما به شرطی که پاما پای درس امام حسین میشه. خب نهج البلاغه هم تو بعضیا حوصله‌شون سر بره، مثلا زود یه چیز آسون بخوان. خب کی نهج البلاغه پس به آخر گفته بشه؟ این معارف نهج البلاغه خیلی عظیمه است و واقعا هم باید ما بفهمیم. یعنی شما قصد دونین باشید که باید بفهمید. اینا رو برای بقیه که نگفته، اینا رو برای ما گفته. و اگه ما بخوایم بفهمیم یه مقدار زیادی حوصله میخواد، ولی زندگی ما را تغییر میده. من یه مثال میزنم. این خورشید نورش از خودشه، درسته؟ نور بقیه از خورشیده، یعنی هر چی را شما میبینی به جهت خورشیده. خورشید به جهت چی میبینید؟ خورشید هم منظورم اون نوره، ساکاری به اون توده مذابش ندارم. نور خورشید خودش نورانی است، بقیه نورشون چیه؟ از خورشیده. حالا خورشیدا با چی می‌بینی؟ با نورش. خورشیدا با چی نمی‌بینید؟ چی نمی‌ذاره خورشیدا ببینی؟ بازم نورش. ما فرد زور بریم وسط حیات واسیم، بخند خورشیدا ببینید، با چی می‌بینید؟ با نور خورشید. حالا اگه خیلی نگاه کنیم چی نمی‌بینید؟ خورشیدا نمی‌بینید. چی نمی‌ذاره خورشیدا ببینید؟ بازم نورش. چطوری شد؟ پس یه وقت باید بیشتر فکر کنم.
خب یه هم چیزه. حالا اینا مثال بود زدم.
حالا اولیت خدا چه اولیتیست که بدون اولیت اول است؟ این آقا چطوری اول است؟ با اون آقایون اول است. یعنی اولیتش به خودش نیست، به غیر است. اولیت خدا به خودش است، اون غیر نیست. و چطوری اول است؟ میخوام بعد بگم. حالا اون آقا که ته صف نشسته چی؟ آخر است. آخریتش به خودش نیست، به غیر است. یعنی اون آقایون رفتن اونو آخرش کردن. حالا اگه همه بلند بشن اون دیگه آخر نیست، فقط خودشه. پس آخریتش به غیر است. حالا خدا آخریتش هم به خودش است. خب حالا مثال نور را دوباره بزنیم. این نوری که از اون بالا میاده پایین، مثلا نور خورشید میاد تا رو زمین، نور زمین چیه؟ نور خورشید است. خب این نور خورشید غیر نور خورشید است؟ نه. عین نور خورشید هم هست؟ نه. چون اگه این عین نور خورشید باشه، وقت بالایه چی؟ بالایه نورانی تر است دیگه. باشه، هر چی میخوای بگو، بالایه نور خورشید است. نور بالایه نور است، نور پایینی هم نور است. نور بالایه نورانی تر است، نور پایینی کمتر نور داره. نور بالایه نور است، نور پایینی هم نور است. قاطی هم که نداره، چون ضد نور چیه؟ تاریکی. تاریکی هم که نیست، تاریکی عدم نور است. یعنی تاریکی یه وجود که نیست که. پس نور است که نور است، هم اولش نور است هم آخرش نور است. یعنی این آخری نور است و تاریکی ندارن، بالایم نور است و غیر نور نیست. اما در عین این که اون نور است با شدیت بیشتر آخر است و نور است، این یکی هم نور است با شدیت کمتر اول است و بازم نور است. حالا خدا اول است اما نه یه چیزی دیگه بوده است و آخر است و نه اینکه غیر خدا در صحنه باشه. جمله رو دوباره بخونیم، هی میخوام شرح بدیم. یا بلا اولیت، اول است قبل از اینکه اشیاء باشن، اما بدون اول بودن، بدون اولیتی. اول خوب ببینید، ما از خودمون یه حرف نزنیم، این امام اینا رو گفتن یا نگفتن، حالا شرحش رو ببینید چطور بده. اول است قبل هر شی، چون اشیاء که نبودن که، خدا خلق کرد. پس اول است قبل الاشیاء، اما بدون اولیتی. هیچ اولیتی نبوده است به این معنی که من اول باشم شما دوم، اینا نبوده است، چون دومی نبوده است، چیزی نبوده است. و آخرون بعد الاشیاء، یعنی اگه همه اشیاء هم از بین بره، بازم خدا آخر است، هم اول است هم آخر. اما آیه قرآن است دیگه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، قم نشر بریم آخر است. حتی اگه تمام اشیاء از بین بره بلا نهایت، بدون اینکه آخر باشه، ته صف باشه. یعنی اگه ته صف باشه سر صف نیست، اگه سر صف باشه ته صف نیست، خدا کجا نیست؟ چطوری میشه؟ چون که بنا دارن برادرها که یه عزاداری بکنم تا اون مسجد و بحثم انصافا یه مقدار احتیاج داره که شما تو این فرصت فکر کنید. اجازه بدیم که جلسه رو همینجا ختمش میکنیم که هم عزیزان به عزاداریشون برسند و هم که شما فرصتی برای فکر کردن داشته باشید. نسالو که بند او که یا الله یا الله و یا الله و یا الله و یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا پروردگارا قلب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت قرار بده. پروردگارا به لطف و کرمت این جلسات را به عنوان بندگی از ما قبول بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد. حضرت فرمودند که این که من و شما مهمه اینه که خدای خودمون رو تا اونجا که ممکن است درست بشناسیم. ما به اندازه‌ای که خدا رو درست بشناسیم عباداتمون قبوله، و خدا رو هم جز خدا کسی نمیتونه معرفی کنه، چون ما مخلوقیم. چطوری مخلوق میتونه خالق رو معرفی کنه؟ پس فقط و فقط خالق ماست که میتواند خودش رو معرفی کنه. پس سند معتبر
فقط قرآن، یعنی وحیه که میتونه خالق رو که سخن خالق است درست معرفی. و ما به اندازه‌ای که در این دنیا نظر به خالق خودمون داریم، به همون اندازه قبلمون رو گم نکردیم. چرا شما در هر نمازی دائما به یه نحوی نظر به خالق دارید؟ چرا دائم در هر حرکتی میگین الله اکبر سبحان الله؟ یعنی شما چه کار میکنید؟ میخوان دائم این روحتون به قبله اصلی متوجه بشه. اون وقت اگه این قبله اصلی را نشناسید، یعنی اون چه که دارید باش صحبت میکنید اون نباشه که واقعا باید باش صحبت کنید. یه چیزی گاهی وقتا ما میسازیم و اون چه میسازیم میپرستیم. شما در فرمایشات حضرت امام رحمت الله علیه این جمله را یادتونه، در تفسیر حمدشون ایشون فرمودن که مرحوم آیت الله حجت ظاهره گفته بودن فلانی کافر عادلیه، یه آقایی را مثال داده بود. آقایون پرسیده بودن آخه اگه کافره چطوری عادله، اگه عادله چطوری کافره؟ اوشون فرموده بودن که کافره برای اینکه این که این میپرسته اصلا خدا نیست، یه چیزی ساخته است میپرسته، اما عادله به جهت اینکه ظلمش به بقیه نمیرسه. حالا خیلی وقتا خدای نکرده ما کافر عادلی میشیم، اون چه ما میپرستیم باید منطبق با اون باشد که هست. بعضیا دنبال آب میخوان برن اما تو سراب میدون. ما باید خدا رو بپرستیم، نه اینکه یه چیزی بسازیم اونو بپرستیم. ما گاهی وقتا تلاش نمی کنیم که واقعا خالق هستی را بشناسیم در حد وسعمون. یه وقت میگوی آیا میتونیم تماما بشناسیم؟ نه، پیغمبرم فرمود ما عرفنا که حق معرفته. یه وقت میگوی اونجور که خدا هست میشه شناخت؟ نه. ولی یه وقت میگوی اونجور که ما میتونیم بشناسیم هم نشناسیم، خب عقب میفتی. چی را میخواید بپرستی؟ شما به اندازه ای که خدا رو بشناسید میتونید عمر دونا پرفق توحید بکنید. چرا بعض ما جرأت این که زندگیمون رو خرج دین کنیم نداریم؟ برای اینکه خدا رو اونجور که هست و باید نمیشناسیم. خداوند در قرآن خودش به ما خودش رو معرفی کرده، بعدم گفته با فکر بیای. توحید از اصول دینه، یعنی باید با عقل و تفکر مسئله را کشف کنی نه با تقلید. میگه من خودم را معرفی میکنم، تو هم فکر کن. این آیه سوم سوره حدید دیگه از عجیب ترین آیات قرآن است. من این دو هفته هرچه فکر کردم که اینا چطوری بگی که در یک جلسه حق مطلب به جا بیاد، واقعا عاجزم در گفتنش و استغفارم میکنم. از شما هم عذر میخوام که چطوری میشه یه آیهی که اوج نمایش خداست رو ما در یک جلسه اینجوری که میخوام خیلی هم زود مطالب رو جمع کنیم بگیم. من اول این ترجمه این متن و مفرداتش رو بحث میکنم، بعدم فرمایش علامه را کلمه به کلمه میخونم و بعد از خدا میخوام که اونجور که خودش میخواد تو قلب شما، اونجور که خودش هست، خودش را به شما در قلبتون معرفی کنه. ما نمیتونم. میفرماد هوال اول و آخر. آیه قبلی را نگاه کنین، فرمود لهو ملک السماوات والارض، بود جهان از خداست، هستی عالم خداست، هستی عالم از خداست. بعد فرمود یحیی و یمیت. اون جلسه سعی شد که یکمی یحیی و یمیت رو بگیم، وقتمونم تماما گرفت. ولی باور کنید وقتی رفتم خونه قصه خوردم که خیلی بحث موند. طوری نیست، ما یه عمر داریم که تو این چیزا کار کنیم. من میترسم یه وقت شما فکر کنین این آیا معنیش همین است که ما میگیم، هم چیزی نیست. اینا از آسمان اومده است. ما زمینی ها با افکار زمینی با الفاظ زمینی نمیتونیم درست بگیم. گفت من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. تازه اینا کی میگه؟ بزرگان میگن. حالا ببین ما باید چی بگیم. فقط یه چیزی که من از عزیزان خواهش میکنم دقت کنن تا بحثا شروع کنیم، شما دنبال اون باشید که خدا میخواد بهتون بده، نه دنبال اون که خودتون میخواد. این خیلی چیز عجیبیه. با گاهی وقتا عزیزان میگن بریم مثلا تو جلسه یه بحث سیاسی بشه ببینیم چطوره. خب پس شما دنبال اونی که خودتون میخوای. گاهی وقتا میگن مثلا یه بحث عرفانی بشه ببینیم چطوره. خب پس شما دنبال اونی که خودتون میخواد. ما سرمون نمیشه این حرفا را، عرفان و فلسفه و سیاست و اینا. ما میگم هر چه خدا گفت، تلاش هم میکنیم ببینیم خدا چی میگه، ولی همون که خدا گفته میخوایم. دنبال این باشید. این آدم نباید دنبال اون چیزی باشه که خودش میخواد. این بده، وگرنه همه چیزا نمیبینه. مولوی میگه، میگه یه گاو رو ببرین تو بغداد، حالا قیملش کنین، از این ور برد اون ور، از اون ور بیادین ور، حالا بعد که برای گاوا دیگه تعریف کنه که خب چی دیدیم تو بغداد، میگه چی دیدیم؟ میگه پوست خربوزه دیدیم. چون آخه گاو دنبال پوست خربوزه است. پس از همه بغداد چی میبینه؟ پوست خربوزه. گاو را آری به بغداد ناگهان، بگذرد از این کران تا اون کران، از همه خوب و خوشی ها و مزه او نبیند غیر پوست خربوزه. بعد نتیجه میگیره، طالب هر چیز. خیلی به این دقت کن، طالب هر چیز ای یار رشید، جز همان چیزی که میخواهد ندید. شما دنبال چی؟ همون که میخواهد میبینید. حالا بیاین دنبال این باشین که ببینید خدا چی میگه. هر چی خدا میخواد بگید میبینید. خدا صاحب ماست، خدا رب ماست، خدا میخوام ما رو تربیت کنه، نه خودمون. ما که نمیتونیم خودمون رو تربیت کنیم، خدا میتونه ما رو تربیت کنه. پس اون چه خدا میخواد ما بدونیم، اون به درد ما میخوره، نه اون چه خودمون میخوام بدونیم. ما خیلی سر میخوام بدونیم، فضولیه. صد منش یه شای نمیارزه. گویند که در سقسین شخصی دو کمان داره، زان هر دو یکی گمش. خب ما را چه زیان داره؟ به ما چه؟ این که یه سری به ما چه ها به خاطر دینه، یه سری به ما چه ها به خاطر انزوا و صوفیگریه. شما یه سری چیزا به هیچ دردتون نمیخوره، عمرتون رو باطل میکنید به این دنبالش. یه سری چیزا که خدا برای شما آورده است، اگه ندونید عمرتون رو باطل میکنید. من نمیدونم ما قرآن را باش اونس نداشته باشیم اون وقت چی داریم؟ این نداشته باشید یعنی اونجور که خدا میخواد شما بدانید رو شروع کنید. نگود برم تو این جلسه ببینم از اینا که من میخوام میگن یا نه. پس تو دنباله اونی که خودت میخوای؟ نه آقا، بیاید بریم وارد قرآن بشیم ببینیم خدا چی میخواد ما بدونیم. هر چی خدا میخواد ما بدونیم، اون حیات ما، اون ما را نجات میده. ما خیلی چیزا دنبالشیم بدونیم، ولی نه به خاطر خدا، همطور هوستی به پایی. خیلی عجیبه. چرا میگن مؤمنین همیشه نجات پیدا میکنن؟ چون مؤمنین قالشون کسی نمیذاره، مؤمنین کلا سرشون نمیره، این ور اون ورشون نمیبره، دنبال اینن که خدا میخواد و واقعا هم نجات پیدا میکنن. حالا برگردیم به آیه. پس ما دنبال اینیم نیم خدا خودش را چطوری معرفی میکنه. اگه من بگم این آیه 3 سوره حدید 1000 صفحه روش بحث شده، کم گفتم. عرفا چه بحثای عجیب و غریبی کردن و انصافاً هم خیلی بحثای خوبی کردن. فلاسفه، راویا، روایت ائمه، خلاصه آیه عجیبی است. ظاهرش هم خیلی متناقض میزنه. پس آیه 2 گفت چی؟ گفت له ملک السماوات والارض، خدا آسمان زمین مالش است، همطور که اون جلسه گفتیم. یحیی و یمیت، می زنده می کند و می میراند و هو علی کل شیء قدیر. حالا این خدا حالا آیه بعدی خب همون خدا که اونجا آیه گفتیم چیه؟ اول و آخر، اون اول و آخره و ظاهره و باطنه. حالا یه خدا پیدا شده است، هم اوله هم آخره، هم ظاهره هم باطنه. خدا آخر دیگه اگه اولی چطوری آخری، اگه باطنی چطوری ظاهری؟ ابی سعید خراز از عرفای به نام تاریخه، میگن ازش پرسیدن بما عرفت الله، مونده از حرفش تو تاریخ، چطوری خدا را شناختی؟ گفت به جمع الازداد، اشاره به همین آیه کرد، تونستم جمع کنم ازداد. اول ضد آخره، ظاهر ضد باطنه. گفت وقتی تونستم بفهمم که همون که اول آخره بفهمم، حفظ کنم، همطور تو ذهنم بگم همین که اول آخره، خب اینا ساختیم خدا را، ما نمید بسازیم تو ذهنمون یه خدا نسازیم، خدا رو بیابیم. خیلی ها متاسفانه خدا رو میسازد و اون که میسازن میپرستن. مثل این قدیمی های قبل از اسلام میمدن یه خدا گوشتی، یه خدای خرمایی میساختن، بعدم گرسنه‌شون که میشد میخوردن. اینجوری ما هم همینطوری وقتی سر منافعمون دیدیم انگار کار خطرناک شد، میگه ما با ما را با خدا، ما تا وقتی مسلمونیم که ضرر نکنیم، وقتی ضرر کردی میگن ما را با خدا، این همون خدای خرمایی را خوردنه. خدایی را باید بشناسیم که نمیشه بخوری، نمیشه زیرش بزنی، برسی به این که اگه زیرش بزنی زیر خودت زدی، اونا میگن خدا. ابی سعید خراز گفت که چی؟ تونستم برسم به جایی که اون که اول آخره، برسم اون که ظاهر باطنه. حالا یه خود ما مثال میزنیم ببینیم رو بلکه روشن بشه. من را مثال میزنیم، هر وقت ما گیر کنیم ائمه یاد ما دادن که من عرف نفسهو فقط عرف ربه. هر وقت نتونستید خدا را بشناسید از طریق نفستون بشناسید. حالا من را مثال میزنیم ببینیم میشه. این من شما کجای تن شما؟ میگویم من دستم را تکان دادم. حالا من تو دست ده و همه آنم سرده تکون میدی، حالا تو سرده یعنی لا سرده، رو سرده، خب همه آنم میبینی، خب یعنی پیچه چشم ده، همه آنم پاده میجنبونی یعنی پیش پاده، همه جاد هست منه تا، اما یه جا نیست. مثل این انگشتر نیست که رو دست منه، یا مثل رگ نیست که تو دست منه. چرا؟ چون اینا ماده، ماده یه جا هست یه جا نیست. من شما که ماده نیست که، مثل سنگ آجر نیست که، منه، من جنسش غیر تنه. خب حالا این من همه جا هست، این یک، اما جاوم نداره، یعنی نمیتونیم بگید اینجا ها این منه. ما بچه‌مونه که گاهی وقتا میخوایم اذیتش کنیم همطور سر به سر علمی بزنیم، یا میاد تو اتاق میگم بابا اینا کیم چی که، میگه من، میگم کو من، منت کو، میگه اینا ها، میزنه رو سرش، میگم میگه سرده، میذاره رو سینه‌اش، میگه خب این، میگم اینم که سینه ده، میخنده میگه نمیدونه منش گم کرد. خب همه منشونو گم کردن. امام علی علیه السلام میفرماد عجب تو، عجبم از این آدم که هر چیزی گم کنه دنبالش میگرده، خودشا گم کرده است و دنبالش نمیگرده. همطوره العارف من عرف نفسه فاعتقها ونزهها عن کل ما یبعدها. عارف اونه که خودشا بشناسه و آزاد کنه خودش رو از این دنیا و دنیایا. بگذر حالا شما این منتون اول بشناسید، من شما همه جا هست اما جا نداره، نمیتونید اشاره کنید، میگو این من، وقت میشه کله، میشه سینه، این یک. و وقت همه جا همش هست، این دیگه خیلی عجیب شد. این دومیش دقت کنید، یعنی یه وقتی یه چیزی همه جا هست اما هر گوشش یه جا، مثلا این هوای این اتاق همه این اتاق هست ولی یه طرف هوا اونجاست، یه طرف هوا اینجا. حالا شما منتون که پیش دونه، مثلا در تن دونه، حالا شما با چشم دون میبینید، میگوید من دیدم، درسته؟ حالا بگو ببینم با یه طرف دیدی، با یه طرف شنیدی، یا تماما میبینی تماما میشنوی؟ میگوید خود خودم میبینم. و بعد خود خودم میشنوی؟ و بعد خود خودت هم دست داده تکون میدی. یعنی چی؟ یعنی هم همه جا هستی، هم همد همه جا هست. این دیگه خیلی عجیب شد. تا منو نشناسید خداشناسی محاله، محاله. دوباره همه جا هستی. خب این یه قسمه. حالا میگو خودی خودم میبینم، یعنی با یه طرفت نمیبینی، با یه طرفت بشنوی. پس معلوم است من طرف نداره، من انسان طرف نداره. مثل این ضبط نیست که این طرفش اینجا باشد، این طرفش اینجا، نه، همه جا من هست و همه جا هم همش هست. شما ببینید این دیوار را اینجا هست، اینجا نیست. و وقت این طور هم نیست که من انسان مثل این تخته نیست که یا اینجا باشد یا اونجا، همه جا هست. و وقت تماماً هم همه جا هست. این خاصیت مجرده. نگون آخه نمیشه. خب ده شده است که خودتون نمونهش. تو کجا همچین چیزی نمیشه؟ تو دنیا، چون ماده نمیشه همه جا باشه، همش هم همه جا باشه. نمیشه این دیوار هم اینجا باشه، هم اینجا، هم تماما اینجا باشه، هم تماما اونجا، چون دیواره. اما مجرد که یه نمونهش خود شما، مجرد یعنی غیر مادی، هم همه جا هست، هم همش همه جا هست. همه اینا رو میخوام بگم بلکه هو الاول و الاخر روشن بشه. خب حالا من شما تماما میبینه، خودش میبینه، تماما هم میشنوه، خودش میشنوه. اون وقت وقتی تماما میبینه چشم میبینه یا خودش میبینه؟ خودش با چشم میبینه. تا اینجا درست شد؟ خودش با چشم، با گوش که نمیبینه آدم. حالا که من با چشم میبینم، اون وقت چشم دیدست یا من دیدم؟ من دیدم، من با چشم دیدم. دیدین گاهی وقتا حواستون جمع نیست، نمبینی، پس معلومه چشم نمبینه. گاهی وقتا شما مثلا تو روزه نشستین اما حواستون رفته از مثلا پارسال که مشهد بودید، اصلا میرید اونجا صبح زود، نمیدونم چه هوای خونکی بود دم حرم و شیریه، اصلا یادتون نیست که تو مسجد کلاس هستین، یوهو یه شلوغی میشه، شما میگوید چه کار کرد مثلا این آقا یه حرکتی انجام داد، میگوید چه کار کرد؟ معلومه چون حواست نبود، خودت نبودی، این چشمت ندید. السلام علیکم. یعنی ما با چشم میبینیم. تا اینجا درست شد؟ حالا با قوه بینایی میبینید. خوب گوش کنید، با یعنی شما یه قوه دارید که با اون میبینید. حالا اگه چشم نداشته باشید نمیبینید، یا تو خواب چشمتون بسته است و میبینید. شما تو خواب نشده، چشمتون بسته است، یعنی این چشمتون بسته است، خواب میبینید، و وقت اون خوابم که دیدین یه ما دو ما سه ما ده سال بعدش تو بیداری همونا میبینید. از نتیجه میگیرین که چی؟ که یه چشم غیر این چشم دارید، اون چشم اصلی دونه، اون که بی این میبینه، اون که بدون این چشم بدنی میبیند، اون چشم اصلی شماست که تازه خیلی هم خوب میبیند، یعنی چیزایی که هنوز به دنیای ماده نیامده است میبینه. اینم تا اینجا. حالا پس شما با قوه بینایی میبینید که تو خوابم دارید، که تو بیداری با اون قوه این چشم رو به کار میندازید، تو بیداری تو دنیا هم میبینید. حالا شما که با قوه بینایی میبینید، قوه بینایی میبینید یا در عین اینکه قوه بینایی میبینید شما میبینید؟ حالا اینو میخوام روشن کنم. شما میگوید که من دیدم. حالا کی در صحنه است، دیدن یا شما؟ میگوی من دیدم. خب گوش کن، اول چی جلوس؟ من، خودت میگوی من دیدم. خب حالا بعد که دیدی، بعد که این چشم ده هم گذاشتی، اون که دیدی پیشت هست یا نیست؟ چشم ده هم بذاری، مثلا الان شما دارین بنده رو میبینین، حالا چشم ده هم بذارین، خب بازم تو ذهنتون میبینین، چشم ده هم که هم بذارید تو باطنتون میبینین، اما دیگه در ظاهرتون نمیبینین. پس کی اول میبینه؟ من. کی آخر میبینه؟ من. چشم چه کار است؟ هیچ کار ابزار است. مجرد خاصیتش اینه که همه جا مجرد هست. کی اوله؟ من. کی آخره؟ من. شاید بگو خب از خداوم که اول و آخره چه فرقی میکنه؟ خب خدا خالق اینه. خود پیغمبر میفرماد، میگه میخوای یه کمی خدا رو بشناسی؟ منه ده بشناس. یعنی شما اگه یه کمی رو این من فکر کنید نزدیک میشین به خدا شناسی. دوباره از اول میگم آقا من دارم میبینم، یعنی کی در صحنه است؟ من. حالا که دیدی این چشمتون حتی کور شد خدای نکرده، یا نه اون صحنه رفت، شما یه ماشین رو دیدید، حالا کی دید؟ من. من با چشم دید. پس کی در صحنه است؟ من. حالا ماشین رفت، حالا کی تو حافظش اون که دیده سو داره؟ بازم من. پس کی اول دید؟ من. کی آخر دید؟ من. خب پس خدا اول است، اول دیدن است یا همه اول هاست؟ حالا دوباره شما اول منو میبینید یا اول این نور را میبینید بعد منو میبینید؟ اما از بس این نور پیداست نمیبینید. شما اول که منو نمیبینید که، اول این نور را میبینید بعد با این نور منو میبینید. اما حالا از بس این نور پیداست فکر میکنید اول منو میبینید. خب حالا بعد که منو دیدید، حالا که منو دیدید اگه این نور بره دیگه منو نمیبینید. مثال است البته، این میگیم که از بس که پیداست ناپیداست، باطن است. چرا پیدا نیست؟ چون ظاهر است. چرا ظاهر است؟ چون تا اون نباشد بقیه نیستن. من و شما چرا پیدا؟ چون نور هست. پس نور ظاهره. حالا نور رو میبینید یا نمیبینید؟ نمیبینید، چون که خیلی شدیده. اگه این نور سبز بود، نور سبز پیدا تره. چرا؟ چون 6 تا نور دیگه نیست. نور سبز 6 تا نور دیگه نیست. این نوری که از این منشور عبور میکنه، اینم چون قرآن گفته است، خود قرآن پای نور را کشیده است وسط. ما حق نداریم مثالایی بزنیم که دین نزده، چون حتما خراب میکنه. خودش فرمود الله نور السماوات والارض، بعد که داستانه کشید گفت مثل نورش این است، بعدن گفت تلک الامثال نظر به حال ناس. این مثال بدی نیست برای مردم، مثال نور مثال بدی نیست. ولی دیگه پایین تر بیاین اینا دردسر برای خودتون درست میکنه. دوباره نور، شما نور سبز رو اگه دقت کنید 6 تا نور دیگه نیست که نور سبزه. چرا؟ این نور که از منشور عبور میکنه چه رنگه؟ هیچ رنگه. نور بی رنگ، یعنی این نوری که توی اتاقه که سفید نیست، نه پیرنه این آقا سفیده. نور اتاق علنه هیچ رنگه. حالا که از منشور عبور کنه این بر میشه چند رنگ؟ 7 رنگ. حالا چرا 7 رنگه؟ چرا مثلا این سبز سبزه؟ چون 6 تا نور دیگه نیست. چون 6 تا نور دیگه نیست سبزه. حالا چرا این بر بی رنگه؟ چون همه نور هست. چون یه نور است و همه نور هاست بی رنگه. چرا بی رنگه؟ چون شدیده. خوب گوش کنی، جمله مال امیرالمومنین است، روحی فدا. میگه که از بس شدید است پیدا نیست، مخفی لشدتهی. این نور بی رنگ چرا پیدا نیست؟ از بس شدید است، یعنی هر 7 رنگه. چرا نور سبز پیدا؟ چون یه رنگ است، 6 رنگ دیگه نیست. حالا اگه این 6 رنگ رو با اون یه رنگ جمع کنیم میشه چه رنگ؟ میشه بی رنگ. یعنی چون همه چیزت هیچ چیز است، لیسه کم اسمه هیچ شد. مگه نمیخونیم خدا هیچی نیست؟ چرا هیچی نیست؟ چون همه چیز است. اما همه چیز به وحدته، خدا واحد است یا کثیر است؟ نور بیرنگ یه رنگ است، یا بگو یه چیز است. اما در این که یه چیز است همه رنگ ها هست، همه رنگ که وحدتش حفظ شده است. حالا ممکن است بگو یه کمی سخت است، ولی به نظرم یخته فکر کنیم حالا راحت میشیم. حالا بیام سر من خودتون. من شما هم عجیبه. من شما میگون من حرف زدم. حالا من چند تا؟ یکی. میگو خودم، همین خودم که خودم هم حرف زدم. حالا کی میشنوه؟ خودم. کی میبینه؟ خودم. کی راه میره؟ خودم. من حرف میزنم، راه میرم، میبینم، اما خودم هم خودم هم. یه همچی چیزی هست. خب حالا نور بیرنگ چرا مخفی است؟ چون شدیده. خب حالا هر چی را بخواید ببینید با چی میبینید؟ با نور بیرنگ. یعنی ظاهر است، در این اینکه ظاهر است باطن. حالا بگو ببینم خدا چیه؟ خدا وجود است، مطلق وجود. هر وجودی وجودش از کیه؟ از خدا. حالا شما هر چی را ببینید چی را دیدید؟ وجود را دیدید. وجود یعنی همه ی هستی را که شما میبینید چی را دارید میبینید؟ مظهر وجود است. یه مثال بزنیم تا روشن شه. این مثال همچنین مثال خوبی نیست، اما برای اینکه نزدیک بشیم به ذهن. شما دریا که برید موج میبینید یا دریا؟ خب شما هرچی میبینید موج میبینید. حالا موجا موجن یا دریا؟ خب دریا. این حالا شما دریا میبینید یا موج میبینید؟